ساعت 5 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام، ملی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو علی محمود در بخش تکنیک ما را همراهی میکند. در این ساعت میشنوید که وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند از حکومت افغانستان خواسته است برنامه آشتی با طالبان نصرت ببخشد. همچنان به دنبال سفر حامد کرزی به پاکستان، شماری از مردم عادی از وی خواستند در رابطه با از بین بردن مراکز تروریستان در خاک پاکستان با مقامات پاکستانی گفتگو کند. از تحولات دیگر هم گزارش داریم. اما نخست گوش دهید به خبرها و اول خبرهای افغانستان از حمید پشمان.
با عرض سلام، نخست توجه کنید به سرخط خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش در اسلام آباد گفته است افغانستان نمی خواهد میدان جنگ قدرت میان کشورهای منطقه و جهان باشد. وزارت داخله افغانستان می گوید 41 تن از اعضای یک کمپانی خصوصی به خاطر درگیری مسلحانه به اعدام و حبس‌های طویل المدت محکوم گردیدند. و در رخدادهای بین المللی خواهید شنید که معاون رئیس جمهور امریکا خواهان بدون تأخیر سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی میگوید افغانستان نمیخواهد میدان جنگ قدرت میان قدرت‌های منطقه و جهان باشد. رئیس جمهور کرزی این اظهارات را در اسلام آباد پس از آن ابراز کرد که در این روزها ایران و ایالات متحده امریکا یک دیگر را با بازی دوگانه در افغانستان متهم کردند.
افغانستان will not allow its territory to be used against any one of our neighbors, in particular against.
رئیس جمهور کرزی میگوید افغانستان اجازه نخواهد داد که قلمروش علیه کشورهای همسایه به خصوص اسلام آباد مورد استفاده قرار گیرد. ما امیدوار هستیم که با افغانستان نیز چنین رفتار و روش صورت گیرد و قلمرو پاکستان علیه افغانستان مورد استفاده قرار نگیرد تا دو کشور احساس آرامش کنند. رئیس جمهور کرزی امروز در اسلام آباد در دیدار با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفت پاکستان می تواند در زمینه پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان نقش موثری ایفا کند. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر با مذاکرات صلح در افغانستان تاکید کرد و گفت در ماه ثور سال آینده جرگه مشورتی صلح نیز در کابل راندازی خواهد شد. وزارت داخله افغانستان میگوید 41 تن از اعضای یک کمپانی خصوصی که به خاطر درگیری مسلحانه با پلیس در ولایت قندهار بازداشت گردیده بودند به اعدام و حبس‌های طویل المدت محکوم گردیدند. این درگیری مسلحانه حدود 4 ماه قبل رخ داده بود و در نتیجه آن با شمول قمندان امنیه ولایت قندهار شماره سربازان پلیس کشته و زخمی شده بودند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان بر رادیو آزادی گفت یک محکمه در کابل امروز این حکم را صادر کرده و 4 تن از این افراد را به اعدام محکوم نموده و برای سایر حبس‌های طولانی از 10 تا 20 سال تعیین کرده است. با گفته سخنگوی وزارت داخله افغانستان این 41 تن در ولایت قندهار بازداشت گردیده بودند و در امان زمان نیز متهم بودند که بالای قمندان امنیه این ولایت حمله کرده و باعث کشته شدن جنرال مطیح الله قاطع قمندان امنیه و شماری از سربازان دیگر گردیده بودند. نیروهای امنیتی در کابل میگویند 3 تن از افراد را در اتهام به انتقال مواد انفجاری بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از ریاست امنیت ملی افغانستان در زمینه به نشر رسیده آمده است این افراد میخواستند 50 کیلوگرم مواد انفجاری را که در 10 بوری جاسازی شده بود همراه با 10 بوری مواد کیمیاوی امونیوم نایتریت و فلیته های ثانیه سوز به دست آورند. گفته شده این مواد قرار بود از ولسوالی دسبز ولایت کابل با استفاده از یک موتر نو داینا به کابل انتقال داده شود. در این حال نیروهای امنیتی در ولایت لغمان نیز از بازداشت یک قمندان گروه طالبان در ولسوالی الانگار این ولایت خبر دادند. مقامات ریاست معارف ولایت خوست میگویند یک دارالعلوم پس از اعمار امروز افتتاح به برابرداری سپرده شد. عزیز احمد هاشمی رئیس معارف ولایت خوست به رادیو آزادی گفت این دارالعلوم با مصرف 1,800,000 دلار آمریکایی در جریان 1.5 سال اعمار گردیده است. رئیس معارف ولایت خوست همچنان گفت این دارالعلوم گنجایش پذیرش 1,000 تن از شاگردان را دارد و در این حال میتواند 200 تن از محصلین را به طور لیلیه بپذیرد. مقامات گفتند پیش از این جوانان و نوجوانان این ولایت برای کسب آموزش های دینی به پاکستان می رفتند و گاهی از آنان در مسائل سیاسی و خشونت آمیز نیز استفاده می شد. با تشکر از امروی شما در سرویس اخبار داخلی تا این ساعت آخرین رخدادهای بین المللی توسط همکارم مقیم نایب پیشکش می گردد.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایران امروز به کشورهای خلیج علیه حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه هشدار داده است. محمود احمدی نژاد که در ولایت هرمز در جنوب آن کشور صحبت میکرد، کشورهای غربی را به تسلط به منابع انرژی در خلیج متهم کرد. این اظهارات رئیس جمهور ایران زمان بیان میکرد که رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در ابو ظبی است تا حمایت کشورهای متحد خلیج را جهت اعمال فشارهای مالی بر این ایران روی برنامه هسته‌ای آن کشور جلب نماید. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز خواهان بدون تأخیر اثرگیری مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین شد. جو بایدن که در تل اویو سخن می گفت صلح با فلسطینیان را عمیقا به منفعت اسرائیل خواند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را زمانی ابراز می نماید که ترکیه و روسیه نیز تصمیم اسرائیل را در مورد اعمار 1600 اقامتگاه نو یهودیان در منطقه اشغالی کرانه غربی محکوم کردند. کمیسیون مستقل انتخابات عراق میگوید ناوقت امروز نتایج قسمی انتخابات پارلمانی 7 مارچ آن کشور را اعلان خواهد کرد. یک عضو کمیسیون انتخابات عراق گفت که اگر خدا بخواهد امروز نتایج قسمی انتخابات برخی از ولایات و مراکز رایدهی اعلان خواهد شد. مقامات انتخاباتی عراق گفته بودند آنها زمانی که 30% آرا را شمار کنند نتایج مقدماتی را اعلان خواهند کرد. پارلمان اوکراین تعیین میکولا ازاروف را به عیس صدر اعظم آن کشور تایید کرد. ازاروف پیش از رایگیری در بیانیه‌اش در برابر پارلمان آن کشور بر رفع مشکلات مالی اوکراین که در زمان حکومت قبلی به میان آمده است تاکید کرد. وی گفت بودجه دولت گذشته میان تهی بوده و بودجه حقیقی سال 2010 میلادی دوباره طرح خواهد شد. ازاروف سابق وزیر مالیه اوکراین متحد نزدیک رئیس جمهور جدید یانوکوویچ از سوی ائتلاف جدید پارلمان آن کشور اوایل امروز پیشنهاد شد. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را از مقیم نایب شنیدید. ساعت 5:09 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش های خواهیم داشت. وزیر خارجه برتانیا از افغانستان خواسته است برنامه آشتی با طالبان را سرعت بخشد. حامد کرزی در سفرش به پاکستان روی پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان گفتگو کرد. دستگیری رهبران طالبان باعث متفرق شدن طالبان در شهرهای مختلف پاکستان گردیده است. یک عضو پارلمان اتحادیه اروپا گفت تنها 30% کمک های جهانی در افغانستان به مصرف رسیده و باقی حیف و میل شده است. مردم در جلال آباد از بیکاری شکایت دارند و دکتر سعید تنتوی شیخی از هر دیروز به سن 81 سالگی وفات کرد. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، با ما باشید. وزیر خارجه برتانیا دیوید میلیبند از حکومت افغانستان خواسته است برنامه آشتی با طالبان را سرعت ببخشد. آقای میلیبند که دیروز در آمریکا صحبت میکرد تاکید نمود در برنامه مصالحه افغانستان ممالک همجوار این کشور هم باید دخیل شوند. وی همین طور از کشورهای غربی تقاضا کرد که راههای ختم جنگ در افغانستان را بررسی کند. جزئیات این موضوع را که در رسانه ها بازتاب یافته است از سید سمی عباس میشنوید.
وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیباند از افغانها خواست که برنامه صلح با شورشگران را با سرعت و انرژی بیشتر پیگیری کنند و حمایت کشورهای همسایه افغانستان هم باید به این برنامه جلب شود. آقای میلیباند روز چهارشنبه در اینستیتوت تکنولوژی ماساچوست آمریکا بیان کرد پیشرفت‌های نظامی اخیر در افغانستان شرایطی را ایجاد خواهد کرد که طرف‌های درگیر به مصالحه رو آورند. تقویه نظامی که فعلا در افغانستان جریان دارد برای پیروزی مهم می باشد. در این کشور که به اساس راپور سازمان ملل متحد در ساحه رشد بشری از آخر دوم می باشد، سرمایه گذاری در بخش ملکی و اقتصادی ضروری است و شرایط ابتدایی پیشرفت به شمار می رود. اما من امروز بر این موضوع تاکید می کنم وقت آن رسیده که در پهلوی تلاش های ملکی و نظامی در افغانستان افغانها خودشان رای صلح و آشتی را با جدیت و انرژی پیش گیرند. این سخنان آقای میلیباند نمایانگر آن است که کشورهای غربی روز به روز به این نتیجه می رسند که یک تعداد طالبانی که از القاعده فاصله می گیرند می توانند در آینده کشور خود نقش داشته باشند. و میگوید 8 سال بعد از جنگ تحت رهبری آمریکا در افغانستان این کافی نیست که به مردم افغانستان گفته شود که چرا جنگ در این کشور آغاز گردید. با گفته ی آقای میلیباند زمان آن رسیده که درباره راه‌های ختم این جنگ صحبت شود. با گفته او بدون آن که حلقه‌های وسیع‌تر در افغانستان در سیستم سیاسی این کشور داخل شوند صلح در آن حکم فرما نخواهد شد و کشورهای همجوار افغانستان هم باید از این پروسه حمایت کنند. با گفته او هیچ رای حل بدون دخالت پاکستان در افغانستان وجود ندارد و در جستجوی این رای حل نقش هندوستان، روسیه و چین حتمی می باشد. برای این که افغانستان یک آینده صلح‌آمیز و باثبات داشته باشد، این کشور تنها به یک رای حل سیاسی داخلی نیاز ندارد، بلکه یک رای حل خارجی هم برای آن ضرور می باشد. علاوه بر آن در تلاش‌ها برای تماس باید تنها افغان‌های ناراضی شامل نباشند، بلکه این تماس‌ها باید با کشورهای همسایه و منطقه نیز صورت بگیرد. رئیس جمهور کرزی قرار است در 29 اپریل یک کنفرانس صلح را در افغانستان برگزار نماید که در آن تلاش‌ها برای آشتی و مصالحه با جنگجویان و رهبران طالبان مطرح خواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا افزود در موافقت بن که بعد از سقوط نظام طالبان در پایان سال 2001 ترتیب شد و مراحل بعدی آن نارسایی ها وجود داشت، زیرا در آن یک رای حل سیاسی پایدار برای بحران افغانستان مد نظر گرفته نشده بود. به نظر آقای میلیباند در این موافقت تعهد کشورهای همسایه افغانستان مانند پاکستان، ایران و ممالک آسیای میانه و همینطور قدرت‌های منطقوی مانند هندوستان، چین، عربستان سعودی، روسیه و ترکیه حاصل نشده بود تا در برنامه‌های درازمدت صلح در افغانستان کار کنند. آقای میلیباند تاکید نمود که رهبری و تحرک برنامه‌های سیاسی در افغانستان باید به دست خود افغان‌ها باشد و این برنامه آهسته آهسته و قدم به قدم باید پیش برده شود. به گفته آقای میلیباند در نهایت کار دخالت جامعه بین المللی به طور مثال در چارچوب سازمان ملل متحد هم ضرور می باشد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
به دنبال سفر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با پاکستان تعدادی از مردم عام در افغانستان از وی خواستند در رابطه با از بین بردن مراکز ترورستان در خاک پاکستان که گفته می شود تهدید جدی را متوجه امنیت افغانستان می سازد با مقامات پاکستانی گفتگو کند. رئیس جمهور کرزی دیروز در یک سفر 2 روزه به اسلام آباد رفت و در همین حال مقامات ریاست جمهوری افغانستان می گویند مسئله مبارزه با تروریسم و تقویت همکاری میان افغانستان و پاکستان از موضوعات اساسی مورد بحث میان رهبران هر دو کشور می باشد. احمد جعفر احمدی گزارش می دهد.
همزمان با ادامه صحبت‌ها و دیدارهای رئیس جمهور افغانستان با مقامات پاکستانی، شماری از افغانان عادی خواهان تمرکز یافتن این گفتگوها روی بهبود اوضاع در منطقه و به خصوص در افغانستان شدند. به باور بخش اعظم از افغانان، از دیر زمان به این سو پاکستان در امور افغانستان دخالت کرده و عامل اصلی ناامنی‌های موجود در این کشور است. فاروق یکی از این افغانان است.
تروریست‌ها از کجا میشه؟ حمایت از کجا میشه؟ منبع تروریست‌ها کجا هستن؟ این پاکستان است. همه دنیا معلوم است که مناطق قبایل لانه ای تروریست‌ها است. ما از رئیس حمید کرزی میخواهیم که به این موارد باید مذاکره کنه، این موضوع را باید حل کنه تا که افغانستان را میبینه.
رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه به دعوت همتای پاکستانیش وارد اسلام آباد گردید. حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی مذاکرات آقای کرزی با رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان را مثمر توصیف کرد.
مهمترین مسئله که در این سفر مطرح شده عبارت است روابط بپیشواز و مبارزه برای تروریسم و همکاری بپیشواز است. در ملاقاتی که دیشب هر دو رئیس جمهور داشتند روی مسئله تاکید شد که هر دو کشور از تروریسم رنج میبرند و وقت وارسه تا هر دو کشور با همکاری دیگر در راه صلح کار کنند. محور اصلی مذاکرات همکاری و صلح است.
در این حال شماری از باشندگان عادی شهر کابل در انتظار نتایج این دیدارها هستند. اظهارات یکی از این افراد را میشنویم.
نام زبیست ما یا آخر چی حالات بعد از سر مردم که یک پیشرفت شود امیر اوضاع اقتصادی و در حالات اقتصادی چقدر مردم به تکلیف است، چقدر به مشکل است، چقدر به دلیا شد. حتی خود ما و شما شاهد هستیم که پاکستانی ها با افغانستان با ولایت کنر ماجر شدند، بدبخت شدند در بدر. یعنی می جنگ و بدبختی را نمیخوایم، خدا کنه که یک نتیجه خوب و خوب و خوب کذیب و صداقت گپ بزنن که یک نتیجه بسیار خوب از این برداشت شود. اگر
مقامات ریاست جمهوری افغانستان هم ابراز امیدواری کردند که این دیدار رئیس جمهور کرزی با مقامات پاکستانی بتواند نتایج خوبی را به همراه باشد. سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان همزمان با ختم دیدارهای مقامات مختلف منطقه و جهان از افغانستان صورت می‌گیرد. ظرف 10 روز اخیر افغانستان میزبان مقامات بلندپایه هند، بریتانیا، آمریکا و ایران بوده است. گفته می شود که هر یک از این مقامات به خاطر بهبود وضعیت در منطقه و به خصوص در افغانستان بر تقویت همکاری های منطقوی تأکید نمودند. پاکستان یکی از همسایه‌های نزدیک افغانستان به خاطر آنچه دخالت این کشور در امور افغانستان خوانده شده همواره مورد انتقاد و حملات شدید لفظی قرار گرفته است. اما پاکستان بسیاری از اتهامات وارده در خصوص حمایت از تروریستان و عدم همکاری با مقامات افغان را رد کرده است.
گزارشی بود از سفر حامد کرزی به پاکستان و آرزوی مردم عامه افغانستان برای پایان یافتن جنگ در این کشور. و اما به اساس گزارش‌ها متفرق شدن رهبران طالبان در میان شهرهای مختلف پاکستان برای ترس از دستگیر شدن، توأم با دستگیری حداقل 3 یا 4 نفر از رهبران بلندپایه طالبان، ردیف جانشینی قمندان عملیات طالبان را بتی ساخته و توانایی‌های جنگی آنان را تا حد زیاد ضعیف نموده است. شرح این موضوع را که در رسانه‌ها بازتاب یافته از غفور
برای نجات از دستگیر شدن، طالبهای افغان در میان شهرهای مختلف پاکستان متفرق و پراگنده شدند. این مطلب را روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقامات غربی گزارش داد. مقامات غربی میگویند اگر فشار رو به افزایش بالای رهبران شورشان ادامه پیدا کند، این میتواند یک از بهترین امیدها برای ضعیف ساختن تهدید دوگانه شورشان در افغانستان و پاکستان باشد. مقامات آمریکایی و پاکستانی به روزنامه وال استریت جورنال گفتند متفرق شدن رهبران طالب توأم با دستگیری حداقل 3 یا 4 نفر از رهبران بلندپایه و یک تعداد طالبهای ردیف دوم روند جانشینی قماندان عملیات طالبها را بتی می‌سازد. آنها همچنان می‌گویند هرچند طالبهای افغان و طالبهای پاکستانی هنوز هم نیروهای قدرتمند هستند، چنانچه نشانه‌های آن در 2 هفته اخیر از طریق بمب‌گذاری‌ها در هر دو کشور افغانستان و پاکستان به مشاهده رسید، اما در 6 ماه گذشته در نتیجه عملیات نظامی در هر دو طرف سرحد آنها به عقب نشینی‌های منطقه‌ای و محلی روبرو بودند. یک مقام بلندپایه ناتو میگوید طالب‌ها یک جنبش غیر متمرکز و حتی بدون قماندانان بلندپایه میباشند که توانایی جنگ تنظیم شده و هماهنگ را در برابر نیروهای نظامی ناتو ندارند، بلکه از شیوه جنگ و گریز و تکتیک دفن کردن بم و مواد انفجاری روی سرکا استفاده می نمایند. روزنامه می افزاید یک مقام بلندپای استخباراتی پاکستان می گوید ما در میان طالبهای ردیف بالا سراسیمگی می بینیم و می شنویم. من فکر نمی کنم آنها فعلا سلسله قمانده و خطوط صلاحیت‌های روشن داشته باشند. به گفته این مقام پاکستانی، ارزیابی او متکی به معلومات استخباراتی و قطع مخابرات تلفنی طالب‌ها می باشد. عصمت علی خان، یک شورشی سابق که روابط خود را با همسنگرهای سابق خود هنوز حفظ کرده می گوید. شورا یا بورد اجرایی طالبها تحت رهبری ملا عمر که به نام شورای کویته یاد می گردد در این روزها به کلی از هم پاشیده است. مقامات امریکایی و متخصصین امور می گویند اکثر اعضای شورا اکنون در شهر کراچی و در نواحی ملتان زندگی می نمایند. گلخان یک رهبر قومی در ایالت شمال غرب پاکستان که با شبکه حقانی ارتباط دارد به روزنامه گفته است بعضی از رهبران طالبها ناپدید شدند و روابطشان را با دوستانشان قطع کردند. به گفته رهبران قومی، رهبران طالبهای پاکستانی نیز به شهر کراچی و مناطق مرکزی پاکستان انتقال کردند. اما برای مقامات امریکایی سوال عمده حالا این است که حکومت پاکستان چی اقدامات دیگر علیه شورشان در نظر دارند؟ زیرا مقامات امریکایی از مدت‌ها به این طرف عناصر اردو و اداره استخبارات پاکستان را به کمک و حمایت از طالبها متهم کردند. اراده ناگهانی پاکستان به دستگیری اشخاص مانند ملا برادر مقامات امریکایی را متحیر ساخته است. مقامات پاکستانی به صورت علنی در مورد این برگشت توضیحات ندادند، اما مقامات امریکایی به این باورند که پیشرفت‌های قوای ائتلاف در افغانستان بالای پاکستان اثر گذاشته و اکنون پاکستان می‌خواهد توجه را به سمت دیگر معطوف بدارد.
نگاهی بود به رویدادهای منطقه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:22 است. حالا به هلمند میرویم که انفجار ماین در این ولایت امروز با تلفات و همراه بود. خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن با ماست. بله همکار گرامی، لطفاً بگوین که این انفجار در کدام بخش هلمند و چطور رخ داد؟
بسیار زر تشکر، سلام برای شما و برای شنونده عزیز. طور که شما گفتین امروز کماندان امنیه هلمند اسدالله شیرزاد با رادیو آزادی گفت که امروز بعد از چاشت یک موتر کرولا که از افراد ملکی هستند در منطقه باباجی که مربوط به شهر لشکرگاه می شود سر یک من اصابت کردند و دو افراد از افراد ملکی را کشتند و 30 هم زخمی کردند که حالت زخمی ها وخیم است و فعلا در شفاخانه ایمرجنسی شهر لشکرگاه قرار دادن. و همچنان کماندان امنیه هلمند یادآور شد که اونا و پلیسشان در طی 2 روز توانستند که بیش از 26 حلقه ایمن در منطقه باباجی و مارجا کش کنند و بکشند و خونسا کنند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود که از انفجار در هلمند گزارش میداد و همچنان برنامه پاکسازی ولسوالی مارجه از ماین‌ها.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
5:24 ادامه گزارش ها. یک عضو پارلمان اتحادیه اروپا که به تازگی از افغانستان دیدن کرده است میگوید از کمک های جامعه جهانی تنها 20 تا 30 درصد آن در افغانستان به مصرف شده و مصرف رسیده و باقی 0.5 گردیده است. این عضو ارشد پارلمان اتحادیه اروپا همچنان گفته است مردمی که در افغانستان با کمک نیاز دارند از مساعدت های جامعه جهانی بهره مند نمی شوند. جزئیات بیشتر از قادر حبیب.
یک مقام ارشد پارلمان اتحادیه اروپا میگوید کمک‌های بالغ به 10 میلیارد برای افغانستان در اثر فساد از جانب کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی هرگز به کسانی که نیازمندان هستند نرسیده است. پینو ارلاچه یک عضو لیبرال پارلمان اتحادیه اروپا از ایتالیا که قبلا به حیث مأمور بلند رتبه سازمان ملل متحد و کارشناس جرایم سازماندهی شده کار کرده است، روز چهارشنبه گفت نهادهای آمریکایی در فساد و مصرف بی‌جای کمک‌ها در افغانستان به طور گسترده دخیل می باشند. آژانس خبری رویترز می نویسد این اولین بار است که یک مقام غربی در مورد فساد گسترده از سوی کشورهای غربی در کمک به افغانستان تذکر می دهد. ارلاچه می گوید از جمله 34 میلیارد دلار کمک هایی که باید در 8 سال گذشته از سوی سازمان های بین المللی به افغانستان می رسید 70 و یا 80 درصد آن هیچگاه به مردم افغانستان نرسیده است. وی گفت در سفری که هفته گذشته به افغانستان داشت از شنیدن این خبر که در رسیدن کمک های بین المللی از طریق حکومت افغانستان فساد وجود داشت برایش حیران کننده نبود. ارلاچ در دیدار افغانستان با رئیس جمهور حامد کرزی، سایر مقامات افغان و قماندانان نظامی آمریکا ملاقات کرده است. اما وی گفت این خبر که در رساندن کمک ها از سوی جامعه جهانی در افغانستان هم فساد گسترده وجود داشت برایش تعجب آور و غیر قابل تحمل می باشد. ارلاچ که در مرکز پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت پارلمان اروپایی از او تقاضا کرده بود تا به کمیته کنترل بودجه در ارتباط به کمک ها به افغانستان گزارش دهد. وی گفت از کمک های بالغ به 34 میلیارد دلاری که به افغانستان اعلام شده، یک بخش بزرگ آن توسط مؤسسات کشورهای کمک دهنده دوباره به همان کشورها برگشته، لادرک یا ضایع شده و یا هم به سرقت رفته است. این عضو پارلمان اتحادیه اروپا گفت مصارف مکاتب اعمار شده از سوی سازمان ملل متحد و یا هم USAID نسبت به مکاتبی که از سوی مؤسسات ایتالیایی و نظامیان ناتو اعمار شده 3 تا 10 برابر گزافتر بوده است. اما USAID یا اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده ای امریکا در پاسخ به این اتهامات میگوید که این مؤسسه سال 2002 به این سو با هزینه 58 میلیون دلار 680 مکتب را به نحو ترمیم کرده که با معیارهای جهانی برابر باشد. این اداره همچنین میگوید تا حد امکان تلاش کرده است که در اعمار مکاتب از مواد و وسایل کار گرفته شود که در افغانستان تولید میگردد.
گروهی از افسران پلیس زن در کابل پس از آموزش‌های اساسی فارغ شدند و قرار است عملاً فعالیت‌های خود را در بخش پلیس در افغانستان آغاز کنند. زنان پلیس که در آکادمی پلیس آموزش‌های ویژه را فرا گرفتند با ابراز خرسندی می‌گویند هدف اساسی آنها خدمت به افغانستان می‌باشد و در نظر است شمار افسران پلیس زن در افغانستان افزایش یابد. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
ششمین گروه از افسران پلیس به روز پنجشنبه پس از سپری کردن یک دوره آموزشی اسناد فراغت را به دست آورده و انتظار می رود به زودی فعالیت های عملی را در صفوف پلیس آغاز کنند. این افسران پلیس زن که تعدادشان به 19 تن می رسد به مدت 6 ماه در اکادمی پلیس آموزش های خاص را فرا گرفتند تا بتوانند در کنار سربازان و افسران پلیس مرد در اجرای وظایف همکاری کنند. پاسوال گلنبی احمد زی رئیس تعلیم و تربیه وزارت داخلی افغانستان در مورد این دوره آموزشی و فارغین چنین توضیحات داد.
تعلیمات پلیس نسوان بود به خاطر ارتقای قابلیتایشان، به خاطر بلند بردن سطح دانششان. ما یعنی پروسه ما از گذشتن بوده، فعلا جریان داشته و برای آینده هم موجود است. خاطر جذب خواهرای ما در سطح مرکز و ولایت بنا بر استراتژی وزارت امور داخله که ما باید تعداد خواهرای خود تا 4 سال 5 سال آینده به 5000 تن برسانیم بنا بر نیازمندی‌های مسلکی ما به خاطر تامین امنیت.
مسئولین اکادمی پلیس افغانستان میگویند که در ماه‌ها و سال‌های گذشته نیز ده‌ها تن از افسران پلیس زن را آموزش داده و عملاً در صفوف پلیس ملی کشور فعالیت‌ها و وظایفشان را آغاز کرده‌اند. در این حال مقامات گفتند که تلاش می‌کنند با استفاده از مراکز آموزشی پلیس در نقاط مختلف کشور این روند را تشدید کنند. ریاست تعلیم و تربیه وزارت داخلی افغانستان در نظر دارد تعداد افسران پلیس را تا 3 سال دیگر به 5000 تن افزایش دهد. در حال حاضر 900 پلیس زن در افغانستان وجود دارد. 2 تن از زنان پلیس که از دوره آموزشی فارغ شده بودند چنین گفتند:
و مدت 2 ماه به این کورس تدریسای جدید را آموختیم، از تکتیکای جدید انداخت، بعض تکتیکایی که مربوط پلیس بود و درسایی که مربوط به پلیس بود آموختیم.
ما مدت 8 هفته بودیم و درسای مختلف، ترنینگای مختلف دیدیم، قانون مواد مخدر، خشونت علیه زنان و تکتیک سلا، تکنیک سلا و سپورت درباره مواد مخدر، معتادین مواد مخدر.
در همین حال مقامات وزارت دفاع افغانستان نیز گفتند که روند جلب و جذب زنان به صفوف اردوی ملی کشور نیز تشدید گردیده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به خبرنگاران گفته است که یک گروه 44 نفری از زنان به مرکز تعلیمی اردوی ملی معرفی شدند تا آموزش ببینند. در حالی که وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان برای جلب بیشتر زنان به صفوف نیروهای مسلح تلاش می‌کنند، اما مشکلات زیادی در جامعه افغانی نیز وجود دارد که این زنان کمتر اجازه می‌یابند تا به صفوف اردو و پلیس ملی کشور بپیوندند.
ساعت 5:30 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اینک گوشتید به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از مقیم نائب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش در اسلام آباد گفته است افغانستان نمی خواهد میدان جنگ قدرت های منطقه و جهان باشد. رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان میتواند نقش مهم را در خصوص مذاکرات صلح با طالبان ایفا نماید. مقامات افغان میگویند 41 تن از اعضای یک کمپانی خصوصی امنیتی را به اعدام و حبس‌های طویل مدت محکوم کردند. در اثر عملیات تصفیوی پلیس در ولایت جوزجان دو طالب مسلح کشته و دو تن دیگر بازداشت شدند. رئیس جمهور ایران امروز به کشورهای خلیج علیه حضور ایالات متحده در منطقه هشدار داده است. معاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امروز خواهان بدون تأخیر از سرگیری مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین شد. کمیسیون مستقل انتخابات عراق میگوید ناوقت امروز نتایج قسمی انتخابات پارلمانی 7 مارچ آن کشور را اعلان خواهد کرد. و پارلمان اوکراین تعیین میکولای آزاروف را به حیث صدر اعظم آن کشور تایید کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فشرده خبرها بود. با حالا نگاهی به روزنامه های امروز کابل داریم. روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه آرمان ملی در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان و مذاکرات وی با مقامات پاکستانی مطلب را منتشر کرده است. مقاله نویس گفته است که به هر صورت باید مذاکره با خلوص نیت به همراه باشد تا نتایج مؤثر به دست آید. روزنامه در جای دیگری نیز به مسئله سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان پرداخته و نوشته است که گفتگو با طالبان و یا در مورد طالبان نیز احتمالاً در اجندای این سفر قرار دارد. روزنامه مطلب مفصلی هم در مورد فساد اداری و ضرورت مبارزه با این دیده به نشر رسانده است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شمالی امروز خود در مورد شیوه های همسایگی نیک و سیاست صلح‌آمیز تاکید کرده و در این حال اظهارات و نقش سفر تازه رئیس جمهور ایران به افغانستان را به بررسی گرفته است. روزنامه در مورد تلاش های صلح در افغانستان نیز مطلب را به نشر رسانده و گفته است که بزرگان قومی و متنفذین محلی می توانند در این زمینه نقش سازنده و مؤثری داشته باشند. شیوه های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و همچنان دشواری های این روند از دیگر مطالب این روزنامه است. روزنامه اراده نیز در مورد سفر رئیس جمهور ایران به کابل تبصره کرده و نوشته است که پیشرفت و انکشاف افغانستان به نفع ایران است. روزنامه عکس از رئیس جمهور کرزی و همتای ایرانی و ایرانی در صفحه اول خود به نشر رسانده است. اراده در سرمقاله خود در مورد وضعیت زندگی و کار جوانان افغان توجه کرده و با اشاره به ازدیاد بیکاری در میان جوانان با عنوان برجسته نوشته است که از فرار جوانان جلوگیری کنید. روزنامه ویسا در مورد سفر رئیس جمهور ایران به کابل و دیدار رئیس جمهور کرزی از اسلام آباد تبصره‌ای را به نشر رسانده است. مقاله نویس گفته است که این سه کشور منطقه می توانند در زمینه آوردن ثبات در افغانستان و منطقه کارهای مثبت انجام بدهند و باید از فرصت‌های موجود نیز استفاده کنند. روزنامه در تبصره دیگری در مورد روند بازداشت رهبران طالبان در پاکستان مقاله‌ای را به نشر رسانده و به نقل از رئیس استخبارات پاکستان نوشته است که حالا فرصت مذاکره و صلح است و نباید سیاست‌های ماجراجویانه دنبال شود. روزنامه سرنوشت نیز سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را به بررسی گرفته و برخی نکات را نیز برجسته ساخته است که وی در مورد حضور نیروهای بین‌المللی و عدم مؤثریت مبارزه با تروریسم ابراز کرده است. روزنامه در جای دیگری در مورد سیاست‌های ایران و پاکستان در قبال افغانستان مطلب را به نشر رسانده و نوشته است که این دو کشور باید از بازی دوگانه در برابر افغانستان دست بردارند. روزنامه‌های دولتی اصلاح و انیس نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. انیس در مطلب با اشاره به دیدارهای تازه رؤسای جمهور افغانستان، ایران و پاکستان نوشته است که کشورهای همسایه نقش قوی در تامین ثبات در افغانستان دارند، اما اصلاح در مطلب در مورد رشد معارف و مشکلات این عرصه در ولایت میدان وردک تبصره کرده است. و روزنامه 8 صبح نیز در مورد دیدار احمدی نژاد با رئیس جمهور کرزی مطلب را به نشر رسانده، اما اظهارات وی را مورد انتقاد قرار داده است. مقاله نویس در ادامه گفته است که بخش اعظم سخنان احمدی نژاد مغایر منافع ملی، شرایط موجود سیاسی و روابط حیاتی و استراتژیک افغانستان با ایالات متحده آمریکا بود. روزنامه در این حال از مقامات دولتی افغان انتقاد کرده است که اجازه می‌دهند تا ارگ ریاست جمهوری افغانستان تریبیون برای مقامات خارجی باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:35 دقیقه است. وزارت زراعت افغانستان در نظر دارد در بهار سال آینده حدود 3 میلیون نهال را در سراسر افغانستان غرس کند. انجینیر محمد هاشم بارکزی رئیس تنظیم منابع طبیعی وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفت در نظر است تا برای سرسبزی افغانستان از طریق ریاست‌های مربوط ولایات شمار نهال‌های مثمر و زینتی در دسترس مؤسسات و نهادهای مختلف قرار داده شود. و در گفتگو با رادیو رادیو آزادی از من قانون قطع جنگل ها در این رابطه صحبت کرد و گفت پس از این هیچ کس حق قطع جنگل ها را نخواهد داشت. حمید پشمان با این مقام وزارت زراعت مصاحبه ای دارد.
برنامه نهالشانی امسال از کدام تاریخ آغاز و تا چی مدت ادامه می‌یابد؟
برنامه امسال ما از 15 هود آغاز شده و تا 15 عمل ادامه پیدا میکنه و این برنامه در افغانستان در ولایت های خوست گرمسیر است قبلا شروع شده و ادامه داره.
امسال وزارت زراعت در بهار برای سرسبزی کشور چی برنامه هایی داره؟
وزارت زراعت در مجموع در قریجات جنگلاتی خود در سطح کشور تقریبا اضافه 3 میلیون نهال قابل توزیع داره و در پهلوی زو مؤسسات همکار ما در حدود 4.6 میلیون نهال داره و همچنان قریه‌های شخصی در سطح افغانستان 17.6 میلیون نهال وجود داره و خود وزارت زراعت البته پلان نالشانی در سرتاسر افغانستان از طریق اداره‌های زراعت سازماندهی میشه و علاوه بر اون مثلا در شهر کابل ما پلانی که داریم در کمربند سبز شهر کابل 22000 نهال ما می‌خوایم غرس بکنیم و همچنان برنامه کاری دیگه که داریم انقریب روز حشر سازماندهی خواهد کردیم و دو هم 5000 نهال دیگه در کمربند سبز شهر کابل غرس خواهیم کرد.
پس اون مبسال تصمیم دارین که در کشور ساحات سبزیجات بکنیم؟
طبعا در با در نظر داشت امکاناتی که داره در سراسر افغانستان از طریق دارهای زراعت نهالایی که به اصطلاح در قریجات تربیه کرده ایره به اختیار مؤسسات وزارتخانه ها مکاتب مساجد و سازمان های اجتماعی قرار میده و طبعا این نقش بسیار عمده و اساسی در ایجاد سرسبزی افغانستان داره.
آقای برگزار شما گفتین که برای سایر مؤسسات و نهادها از جمله مکاتب مساجد ادارات گپان عالم توزیع میکنید.
بسیار سپاس تشکر ایتراست که اصلا همه وقت زمان توزیع نیال وزارت زراعت و در همچنان در بخش های سایر زراعت در سایر ولایت این معلوم است خود ادارات اینا مراجعه میکنن و تعامل با قسمی است که با تمام ادارات دولتی برای مکاتب برای مساجد ما به طور رایگان نیال را توزیع میکنیم.
بعضی گرین هاوس ها و ساحات سبز در وزارت زراعت ایجاد شده، آیا شما امسال تونستین که دمی گرین هاوس ها و قریجات اینا نیال تربیه بکنین؟ نیال و گلی گپا
ما گرین هاوس به اندازه تقریبا کافی داریم به سراسر افغانستان به اداره های زراعت ما در بخش های تحقیقات و غیر قریه جنگلاتی خود ما داریم میره و ما سالانه یعنی در طب تلاش زیدیم همه ساله که به اصطلاح زیادتر وسعت بدیم فارمای خود به خاطر زیادتر تولید کرده بتانیم نیالای خصوصا نیالای زینتی را که این زیادتر به خاطر سرسبزی کشور ما روش داره. به این خاطر ما خصوصا در کابل ما 13 قریه داریم و در تمام قریه های خود ما از قریجاتی که داریم نیالای غیر مسمر داریم و زیادتر کوشش میکنیم که یعنی در از گرین هاوزا برای تولید نهال ما از استفاده بکنیم.
آقای برگزار تای سالهای جنگ شما گفته میتونین که چی تعداد جنگلات افغانستان از بین رفته؟
که اصلا در افغانستان با در نظر داشت احصایه‌ای که تقریبا 40 سال قبل گرفته شده ما 1.9 میلیون هکتار جنگلات در سرتاسر افغانستان داشتیم که البته جنگلات عمدتاً دو نوع جنگلات و خودتون بهتر میفهمین که بنابر ناآرامی هایی که وجود داشت تای 3 دهه گذشته یک تعداد مداخلات بیرونی هم در وجود داشته که جنگلات خود سرانه قطع شده و راجع به فیصدی چطور باید بگم که هنوز سروی دقیق صورت نگرفته که ما بگیم چند فیصد جنگلات ما تا هنوز ضایع شده.
شما آیا چی اقدامات سردست دارین که جلوگیری بکنین از یا با ارگان‌های امنیتی به تماس شدین مثلا مسئولینتان در ولایت هدایت دادین که بیشتر از این نباید این جنگلات قطع شوه یا آریق شوه یا بسوزانده شوه؟
در ارتباط برتون بگم که در قدم اول مؤسسات بین المللی همکار بوده با ما و مؤسسات داخلی ما اول کار کردیم کوشش کردیم که قانون جنگل طرح قانون جنگلات رو تکمیل بکنیم که مساویده شه که از فعلا در پارلمان است که انقریب از پارلمان پاس خواهد شد یک بسیار دستاویز خوبی برای ما خواهد بود به خاطر جلوگیری از قطع جنگلات و در پهلوی ازو تماما خصوصا وزارت محترم داخله امنیت ملی سارنوالی اینا با ما همکار هستند در سراسر افغانستان این همکاری میکنند در به خاطر جلوگیری از قطع جنگلات.
انجینیر محمد هاشم بارکزی رئیس عمومی تنظیم منابع طبیعی در وزارت زراعت و مالداری افغانستان بود که از برنامه وزارت زراعت در بهار صحبت میکرد که گفته شده است 3 میلیون نهال در سراسر افغانستان توزیع خواهد شد و ما در گزارشی که از بغلان داریم مقامات گفتند 60000 نهال امسال تنها در اختیار ولایت بغلان قرار خواهد گرفت و سال گذشته هم 10000 نهال در بغلان غرس شده بودند اما بی‌توجهی به سرسبز ماندن نهال‌ها تقریبا تمام آلها خشک شدند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
اداره زراعت و مالداری ولایت بغلان در نظر دارد امسال به تعداد 60,000 اصل نهال مسمر و زینتی را در نقاط مختلف این ولایت غرس نماید. عبدالستار یکی از مدیران این اداره به رادیوی آزادی گفت همین اکنون پروسه نهالشانی جریان دارد و تا حال 10,000 آن که عمدتاً نهالهای زینتی می باشند در نقاط مختلف ولایت بغلان غرس شدند.
رسید وزاره زراعت بغلان در کلیجات خود 62,000 اصل نهال دارند که از جمله ما 20,000 نهال بر تپه فرد و مسیح آخان میتیم که در تپه میشنن و تا باقی ما نهال را به اداره دولتی هم مکنی مقدسه مکاتب اتا توضیح کردیم داره توضیح است.
با گفته ی وی از این نهال ها که در همکاری با برخی از مؤسسات غیر دولتی غرس خواهند شد مراقبت جدی صورت می گیرد. این در حال است که سال قبل نیز 10,000 اصل نهال مسمر و زینتی در نقاط مختلف ولایت بغلان غرس شده بود ولی هزاران آن که در اطراف شهرهای دوشی پل خمری با مصرف صدها هزار افغانی غرس و پولی هم برای آبرسانی و مراقبت از آن گرفته شده بود به علت عدم مراقبت از آن بالاتر از 99% خشکیدند و یا هم نابود شدند. حال این کارمند اداره زراعت ولایت بغلان میگوید چون این نخواهد شد و از نهالهایی که شانده می شوند به درستی حفاظت می گردد.
ما با توصیه ما همیز برای باغداران و برای کل مردم ولایت بغلان که زمانی که زمانی جای نهال غرس کرده که جواب داشته باشه و در زمانی که در جایی که غرس می گرد باید آب برسانه. این توصیه ما برای مردم است و چندین بار برای ما گفتیم برای مردم.
و این می افزاید اداره زراعت ولایت بغلان علاوه بر پروسه نهالشانیه که در هر سال آن را انجام می دهد بذر مستقیم فسرا هم در ساحاتی که از آن مراقبت خوبتری صورت بگیرد انجام داده است و همکنون آمادگی آن را دارد تا در یکی دو سال آینده بیش از 100,000 نهال پسته را در این ولایت غرس نماید.
ما در سال جاری در حدود 100,000 نهال پسته را بخش مستقیم داشتیم به خاطر اهل جنگلات و همچنان 1,2800 خریدی پلاستیکی را منظم ما پرکاری کردیم که در جایی که ضرورت است باید غرس کنیم.
باید گفت برنامه نهالشانی در ولایت بغلان در حال رو به افزایش است که گفته می شود جنگلات کوهی آن به دلیل عدم مراقبت جدی از آن رو به نابودی است و با گذشت هر سال جنگل نابود و جنگلزار عاری از پوشش گیاهی می گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دکتر محمد سعید تنتاوی شیخ ازهر دیروز چهارشنبه در جنت البقا در شهر مدینه منوره عربستان سعودی به خاک سپرده شد. دکتر تنتاوی 14 سال را در رأس پوانتونی ازهر مصر قرار داشت و او به تازگی تا حد در تلاش های سال در افغانستان هم دخیل شده بود. از گروه های مسلح تندرو خواسته بود خشونت را در افغانستان کنار بگذارند و رأی سال را در پیش گیرند. اما تنتاوی کی بود، چی نظریات داشت و سخنان وی تا چی اندازه بالای مسلمانان سنی تأثیر گذار بود؟ این سوالا را عبدالرؤوف هیروی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره در گفتگوی از دکتر عبدالله عطایی دکتر علوم اسلامی در پوهنتون ازهر مصر پرسیده است.
فضیلت ما به امام اکبر در تاریخ بسیار حافل و پربار و ثمربخشی داشتند و نقطه های عطف مهمی در تاریخ فقه اسلامی، در تاریخ سیاست شرعی اسلامی از خود به جای گذاشتن که در حین از او و در وقت از او توضیح داده میشه.
از مهمترین نظریات شیخ ازهر مرحوم دکتر سید تنتاوی چی نظریاتی بود؟ بخواستن که مورد اهتمام جهان اسلام بود یا جار و جنجال های هم برپا کرد؟
نقطه های مهمی که امام اکبر در تاریخ فقهی خود از خود باقی گذاشتند مسئله فتوای بسیار مهمی در مورد فواید بانکداری بود که ایشان بنابر روح و مقاصد اولیای شریعت اسلامی فتوای بسیار مهمی وفق زمان و مثل وفق مکان و وفق ضرورت‌های امت صادر کردند که البته مبتنی بر مقاصد اولیای شرع، اگر که طوری که معلوم است که مقاصد اولیا و سیاست شرعی زمانی است که در امری که منصوص نباشه، در امری که وقتی که منصوص نبود به شیخ ازهر شریف فتوای بسیار مهمی را صادر کردند که بر این بود که فواید بانک ها با شروط معینه میتونه که از جمله مباحات باشه. در فقه سیاسی شیخ ازهر شریف بسیار نقطه های عطف مهمی رو در فقه سیاسی داشتن که از جمله فتاوایی که از زمان جنگ علیه کسوفو بود، موقفگیری شیخ ازهر شریف برای دفاع از مظلومین و در جهان اسلام صادر کردند و فتوای از اونها تا حد زیادی سبب شد که حتی سیاستمدارها و حتی پیمان آتلانتیک شمال گاهی بر تکیه بر همچی نظریه دستن در کار نجات مسلمان ها در کسوفو شد. و نقطه بعدی، همچنین در فقه سیاسی شیخ ازهر شریف پشتیبانی از نجات مردم عراق بود که دخالت پیمان آتلانتیک شمال به زعامت ایالات متحده آمریکا برای نجات مردم عراق از حکومت زمان صدام حسین و قبل از او هم وقتی که امام اکبر هنوز شیخ ازهر نبودن در مرحله افتا بود که مسئله فقه سیاسی نجات کویت و دخالت به ایالات متحده آمریکا و کشورهای اسلامی برای آزاد کردن کویت پشتیبانی کردند.
و درباره قضیه افغانستان امام اکبر چی نظریاتی داشتن؟
به خصوص افغانستان، شیخ ازهر شریف همیشه افغانستان از جمله مناطق جغرافیایی مورد اهتمام شخصی ایشان بود. خدا مغفرتشان کنه، هیچ گاهی که نشده که سردمدار و از جمله زعمای افغانستان یا سیاستمدارا و دولت مردان افغانستان به این سرزمین سرازیر بشن و شیخ ازهر شریف از اونا استقبال نکنه. و در به اضافه استقبال، همیشه درد مردم افغانستان خوب به عنوان شخص درک کرده بودن و میتونستن که او را به زعمای جهان هم برسونن در محافلی که روزانه ایشان داشتن.
امام اکبر همیشه از صلح صحبت میکردن، تقدیم داشتن یا ارائه کردن اسلامی بود که با خشونت مخالف بودن و میخواستن همزیستی مسالمت آمیز چی در میان مسلمان ها چی با دیگران وجود داشته باشه. نظر شما چیست؟
از این که شیخ ازهر شریف از علم و از فقه و از تفسیر و از اصول فقه هست، فتوای شیخ ازهر شریف، بیان شیخ ازهر شریف، موزگیری شیخ ازهر شریف بر اساس فهم عمیق از اسلام بود، فهم عمیق دور از آمیزش های سیاسی، فهم عمیق مبتنی بر فقه کتاب و فقه سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. به این اساس بود که شیخ ازهر شریف کشش های چون کشش های سیاسی قبلی نداشتند، میتونستن که با تجرد کامل حکم شرع که همون عدم اکراه و عدم خشونت، عدم استفاده از وسائل ناسالم در تبلیغ دعوت اسلامی، اسلام را به همون اساس برای مردم برسونن، که البته این اثر بسیار فعال و بسیار مهمی در جامعه های غیر اسلامی داشت.
دکتر عبدالله عطایی، دکتر علوم سیاسی در پوهنتون ازهر مصر بود که درباره شخصیت و نظریات دکتر سعید طنطاوی شیخ ازهر صحبت میکرد. دکتر سعید طنطاوی دیروز در سن 81 سالگی در اثر سکته قلبی وفات کرد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 5:49 دقیقه و 30 ثانیه. گزارش ها در رابطه با رویدادهای افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. تیم باسکتبال با ویلچیر برای دختران معلول دیروز در ولایت هرات آغاز شد. این تیم به کمک سرمیاش و دیگر مؤسسات خیریه در هرات آغاز به فعالیت کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در هرات استوره کریمی گزارش می دهد.
بگی برای اولین بار در هرات برای خانم‌های معلول بسکتبال با ویلچر روز سه‌شنبه افتتاح شد. فرشته نوری، معاون بنیاد پیر هرات، برای رادیو آزادی گفت در تیم بسکتبال با ویلچر 10 تن از خواهران معلول ما اشتراک نموده و برای آنها ویلچر از سوی دفتر صلیب سرخ، لباس ورزشی از بنیاد پیر هرات و مواد غذایی از طرف دفتر هندیکاپ داده می‌شود. وی اضافه نمود اگر کمک و همکاری مؤسسات و مردم با معلولین باشد، زمینه رشد و پیشرفت آنها بیشتر خواهد شد.
پلان‌های زیادی رو ما داریم. ما می‌خواهیم که در زون غرب ما 4 مرکز توانبخشی بر افراد دارای معلولیت داشته باشیم که خوشبختانه از هرات ما شروع کردیم، در حال ساخت هست، انشالله با کمک.
خانم نوری علاوه کرد تا 8 ماه آینده تیم مذکور برای مسابقه با معلولین ولایت دیگر آماده می شود. رخشان علمی، یکی از بازیکنان تیم بسکتبال با ویلچر، برای رادیو آزادی گفت ما با مشکلات نبود جای برای تمرین روبرو هستیم.
آرزو من است که بخیر یاد بگیریم، انشاءالله به غیر از افغانستان در خارج از کشور ما مسابقات بزرگ داشته باشیم و افتخار به افغانستان بیاریم.
در همین حال انجیلا، استاد این تیم، خبر از شرکت در مسابقات بسکتبال با ویلچر را با معلولین کشور ایران می‌دهد. بنیاد پیر هرات در سال 1384 تأسیس، در حال حاضر بیش از 350 معلول در این بنیاد مصروف آموزش انگلیسی، کامپیوتر، سوادآموزی، نقاشی و ورزش می‌باشند.
از برنامه بسکتبال برای دختران معلول با ویلچر در ولایت هرات گزارشی را شنیدید و اما در افغانستان مخصوصا در شهر کابل هر روز به شمار زنان گدا افزوده می شود. این در حالی است که اعضای کمیسیون تفکیک گدایان و وزارت زنان می گویند شماره زیادی از این گدایان را از کوچه و بازار جمع کردند. این که چرا برخی از زنان افغان دست به گدایی می زنند و آیا راههایی برای جلوگیری از این حالت وجود دارد در گزارش از منیژه دیوه می شنوید.
در افغانستان و به ویژه در شهر کابل در راه‌ها و سرک‌ها بر علاوه مردان و کودکان گدا، تعداد زیادی از زنان نیز به سوی افراد دست گدایی دراز کرده و حتی از دامنشان محکم گرفته و از آنان پول می‌طلبند. با آنکه برای کمیسیون زیر نام تفکیک گدایان که متشکل از نمایندگان چند اداره دولتی است، وظیفه سپرده شده که گدایان را از شهر کابل جمع‌آوری کند، با آن هم این گفته به حالت سابقش باقی است. از یکی از گدایان به نام خالده بشنوید.
ضعیف هستم، کرای خانه ندارم، کرای خانه را جمع نکنم که بوتم. بی خانگی کار خدا، یک انسانی که بچه نداشته باشه، اگر چیز نداشته باشه مجبور که میکاره کنه، اگر دوزی کنی خدا ادوال نگاه کنم. این امی روز قلال است، یک چیزی که مردم داداد ندا خانه شابد.
با گفته شماری از اعضای کمیسیون تفکیک گدایان، برخی از این زنان نظر به وضعیت بد اقتصادی دست به گدایی میزنند. با گفته آنان اگر برای این زنان زمینه کار مساعد گردد، شاید جمع‌آوری آنان از راه‌ها و سرک‌ها وقت زیاد را نگیرد. نورعلی علیزاده، رئیس مرستون‌های سرمیاشت کابل و یکی از اعضای کمیسیون تفکیک گدایان، در این رابطه میگوید
زنان گدا مشکل بزرگی دارند، آنان کار می‌خواهند. ما با مقامات وزارت امور زنان صحبت کردیم که پروژه های کاریابی را برای زنان در نظر بگیرند و برایشان کار پیدا نمایند. آنان در این بخش با ما همکار هستند.
اما مقامات وزارت امور زنان افغانستان میگویند که زنان گدا تن به کار کردن نمیدهند، بلکه آنان بهانه ای را پیش میکشند که گویا زمینه کار برایشان برابر نیست. کریمه سالک، رئیس امور زنان کابل و یک تن از اعضای کمیسیون تفکیک گدایان، میگوید
یک تعداد دخترای زنای جوان که بس 30 روز و 40 روز نگاه کردیم اونجا آوردیمش در پروژه های وزارت زنان در باغ زنانه، از اینجا 4 تا دیگر بدرا کرده که خود برده گیریم. علت ازی بوده که خود تحت یک قیودات نمیره، یک بانس را جور میکنن. زنی که میخواد کار بکنه ذره تر اون برین سعی کنیم که ما چقدر نفر جذب کنیم.
با اساس گزارش ها کمیسیون تفکیک گدایان از برخی اداره های دولتی چون وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور زنان، سرمیاشت و شماری از اداره های دیگر تشکیل گردیده است، اما جمع‌آوری گدایان تنها به عهده وزارت امور داخله سپرده شده است. با گفته کریمه سالک، رئیس امور زنان کابل، گزارش های وجود دارد که پلیس از زنان گدا پول میگیرد.
گزارشات است که بر ما رسیده، میگن که مثلا پلیس نال که جمع میکنه، خب مجبور است پلیس از سرک اینجا چی میکردی؟ گدایی میکردم. جیبش سعی میپوله که دیگه چیز نباشه، اینه مثلا کیسابر نباشه، آدم کش نباشه، چی سرش میگن پیسه ما رو پلیس گرفت.
اما سید عبدالغفار سیدزاده رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل این گزارش ها را بی بنیاد خوانده و این موضوع را یک اتهام میداند.
با بسیار تاسف برات بگم که ما هر کسی که بگیم که موترت به جای استاد کردی او برادر زمین پیاده رو برو، باز میگه والا پلیس که از ما دیگه پیسه خواست. بسیار جای شرم است، ما در خدمتشان هستیم، اسناد و مدارک داشته باشه که ما خود محاکمه بکنیم، و اگر اسناد و مدارک نباشه لطفاً از همچو کارا که خودش مانعی برای تحقق یک اضاف میشه، غیر حق آبروی یک کس متضرر ساختن، او هم بخصوص یک کلکتیف یک بخش خادم و خدمتگار جامعه را.
به گفته مقامات کمیسیون تفکیک گدایان افغانستان، در شهر کابل برای جمع‌آوری گدایان پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته است. به گفته علیزاده یکی از اعضای کمیسیون تفکیک گدایان، تا حال بیشتر از 1000 گدا را از شهر کابل جمع‌آوری نمودند.
هدف کمیسیون ما جمع‌آوری تمام گدایان است. تا اکنون ما 1552 گدا را از شهر کابل جمع‌آوری کرده ایم که در این میان 828 مرد، 452 زن، 153 دختر و 119 تن آنان پسرانند. از این جمله 1006 تن آنان به ضمانت رها گردیده اند، 252 تن آنان به وزارت صحت عامه انتقال یافتند، 124 تن آنان را بیوه تشکیل می دهد که به مرستون ها فرستاده شدند، 17 تن آنان اطفال یتیم بودند که به پرورشگاه ها انتقال داده شدند، 51 تن آنان به کار گماشته شدند و 26 نفر که از پنجاب پاکستان بودند در کابل به سفارت پاکستان تسلیم داده شدند.
گفته می شود که گدایی برای شماری از زنان به یک عادت و عرفه تبدیل شده است که حالا برگشتن از این حالت برایشان کار سخت است. شماری از کارشناسان می گویند با عوض جمع‌آوری گداها بهتر است که دولت برنامه‌های آگاهی عامه را از طریق رسانه‌ها پخش نماید تا مردم برای زنان گدا پول ندهند، چون آنان نه تنها برای زنان گدا کمک نمی‌کنند بلکه آینده‌شان را با خطر مواجه می‌سازند.
گزارشی از وضع زنان گدا در ولایت کابل شنیدید و حالا ساعت 7:57 دقیقه است. در 3 دقیقه پایان برنامه با آهنگ به صدای امیرجان صبوری گوش میدیم.
بر همه دست بر می کنم
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، به مجله های خبری آخر روز از رادیو آزادی گوش دید و اینک همکارم صالح ایساقزی خالقی با شماست.
دیر زیاد مننه ملیجان تاسیستر.